بیننده عزیز، با اخبار امروز دوشنبه 11 مارت من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی چندی از خبر و گزارش های برنامه. عملیات بازید قانون شکنی و با نقض حقوق مهاجران در روسیه، نیروهای عمان و بازارهای لوبلینا در مسکو یورش بردند. ساوری نیسا جورایی و همسر محمد علی حیت، یکی از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی، میگوید شوهرش را در زندان عذاب و شکنجه میکنند.
دیگه منم گفتم که خیلی بعد این صحبت ممکن شما را بلک تکوب کنند و گفت دیگه برای من فهم ندارم.
یک خبرنگاری هلندی میگوید ملا عمر، رهبری طالبان که سالها کجا بودنش معلوم نبود، در افغانستان در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی زندگی میکرد. تفصیل خبرها. روز 11 مارت در بازداشتگاه شهر خوجند محاکمه دادگاهی متهمان به تشکیل آشوب مرگبار در زندان رقم 3 در همین شهر شروع شد. در کرسی گمانبران بیشتر از 30 محبوس نشستند. اختیار شادیف، وکیل دفاعی که برای حمایت از حقوق زندانی ها از جانب دولت تعیین شده است، از این پیشتر در صحبت با رادیو آزادی گفت جزئیات پرونده را آشکار کردن نمیتواند چون که آن مهر مخفی دارد. مرافعت 4 ماه بعدی آشوب شروع شد. در این آشوب در شبی 7 به 8 نوامبر 25 نفر از جمله 23 زندانی کشته شدند، از جمله 2 پاسبان زندان هم. مقامات گفتند که گروه زندانی ها با هدف فرار از زندان آشوب برداشتند. برخی از رسانه ها با تکیه به نزدیکان زندانی ها نوشتند که بی‌رحمی و لتوکوب محبوسان از جانب پاسبان ها سبب سرزدن آشوب شده است. نیروهای ویژه وزارت امور داخلی روسیه از بامداد همین روز به تفتیش مرکزهای تجارتی مسکو و صدواد در ناحیه لوبلینا شروع کردند که در آنها هزاران مهاجر تاجیک هم کار میکنند. خبرگزاری های روسیه می نویسند در جریان عملیات مهاجران غیر قانونی و عنصرهای جنایی را می جویند. مهاجران تاجیک می گویند صدها نفر بی اساس دستگیر شدند. مومین احمدی گزارش می دهد.
بامداد روز 11 مارت نیروهای مخصوص روسیه برای احاطه مرکز تجارتی مسکو آمدند. صدها نفر از ماموران آمان در مدت کوتاهی به مرکز تجارتی وارد شدند و به تفتیش مهاجران شروع کردند. امیر، یک اروبکش تاجیک که این ویدیو را فرستاد، میگوید نیروهای آمان صدها نفر از مهاجری تاجیک ازبک را دستگیر کردند. در این ویدیو دیده می شود که چگونه مهاجر را دستگیر میکنند و دشنام میدهند. ده ها اوتوبوس را هم برای بردن مهاجران بازداشت شده آوردند. به قول امیر، نیروهای آمان مهاجران را با زور به اوتوبوس می انداختند و می بردند، نابسته به آنکه سند داشتند یا نه. مهاجری دیگری که این ویدیو را به رادیو آزادی فرستاد می گوید مردم زیادی در بیرون از در بازار ماندند و نمی دانستند چی کار کنند. خبرگزاری های روسیه نوشتند که عملیات در مرکز تجارتی مسکو در ناحیه لیوبلینا را ماموران میلیسا برای پیشگیری از قانون شکنی انجام می دهند. عملیات در ارتباط با مناقشه روز 8 مارت در یک ناحیه نزدیک به لیوبلینا صورت می گیرد که در نتیجه آن 3 نفر جراحت برداشتند. مرکز تجارتی مسکو که با نام بازار لیوبلینا معروف است، جای کاری صدها نفر از مهاجران آسیای مرکزی، بخصوص تاجیک و ازبک ها می باشد.
مرکزی بزرگ تجارتی مسکو در ناحیه لوبلینا یکی از بازارهای جنجالی در مسکو است و در گذشته بارها شاهد مناقشه و گروه های مخالف جنایی در روسیه شده است، اما در این بین عمدتاً مهاجران قانونی هم آسیب می‌بینند. ماه سپتامبر سال 2017 در این بازار یک جوان تاجیک را بی‌رحمانه لتوکوب کردند و این ماجرا سبب اعتراض ده‌ها مهاجر شد و با اخراج بعضی آنها از روسیه انجامید. و بیننده ارجمند، در این فرصت برنامه شما را به تماشای بخش سوم سلسله گفتاری ریگی اومو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی آزادی.org امروز نشر شد. اگر دوست دارید تاریخ هستید، پس این برنامه را حتما تماشا کنید. سوال و نظرهای خود را هم بفرستید، در برنامه های بعدی پاسخ میدهیم. همسر محمد علی حیت، یکی از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی، میگوید بعد دادستانی کلی تاجیکستان و وزارت عدلیه درباره بدرفتاری پاسبانان زندان با شوهرش شکایت برده است. ساوری نیسا جورایی و روز 11 مارت در صحبت با مولا رجب یوسفی، خبرنگاری رادیو آزادی، عریضه شکایتیش را نشان داد و گفت آثار شکنجه را خودش در سر و روی شوهرش دیده است.
ما امروز نهمی وی رفتیم و خرید داشتیم. شوهرم اما هنگام ملاقات شکایت ای وی داشتن ای همو شکنجه ای که در درمی همو جمع کردن بسیارتر. بعد شکنجه را همانو معاوین اولی همو شریف رو بدین اولی شکنجهش میکردیم.
برای چی شکنجه میکردیم؟
شکنجه از این صبح که شما زیدی نهزد سخن کنه در نزدیک میره و زیدی رئیسی نهزد کبیری و با سخن کنه که مثال من تروریستو را در نهزد خدم جمع کرده گیم قطعی تروریستو همکاری دارم. بعد همی وقتی که سخنه را که اینا وینی میکردین و یا زیر شکنجه قرار میدودین.
چقدر شکنجه ها میکردین؟
شکنجه لطکوب گفتن همی لطکوب. بعد ما از سری زخمی ویش در سرش بود همی شرم بعد پایان در گفت هسته همی بدنش در.
حالا شما با کجا مراجعه کردین؟
حاضر ما به پراکراتور جنرالی مراجعه کردیم و اوید
سرویسیز
مراجعه کردیم که همی چیز رو ببینم.
قبلا هم شوهرتون شکایت میکردم از شکنجه شدن؟
نه راستی نمیکردم. برای همین من سوال دادم که برای چی ما هر وقت می اومدیم و نمیکردیم و یا گفتن که من خیلی گفتم که بهبودی میشه و ما را جواب میتیم بگنویم که روز بر روز زیادتر شکنجه کردم. برای همین بعد با روزی همین ششمی فوریه سکت دل گرفته بودیم. ده شبونه روز گفت در حالت وزنین گرفتار بودم. هیچ کس به وایم نرسید. رسیدگی نکرد. دارو و درمان هم نکردن. بعد برای همه بسیار اعصابشان خراب شدیان آخه. دیگه من هم گفتم که خیلی هزی بعد این صحبت ممکن شما را بولد تکوب کنند و گفت دیگه برای من فرق نداره.
چی درخواست کردن شما؟
بعد اما درخواست کردن که همه چیزای من را رسانوی کنه به همه جا برسانه که من در همه حالت گرفتارم.
رادیو آزادی بعد از ادعاهای سوری‌نسا جورایی و بم منصور جان عمروف معاون رهبر اداره زندان‌ها مراجعه کرد تا نظری او را درباره احتمال شکنجه شدن محمد علی حید پرسد. او گفت باور نمی‌کند که با این زندانی تاجیک بد رفتاری صورت گرفته باشد.
اگر محبس است دیگه اینجا شرایط سخت شرایط سوست ندارد. همه قطعی یخل است. همه در شرایط محبسی هستند. از اون شکنجه رو تمام باور نمیکنم. حساس داشته باشد گفتم که نه پرکتر گینیالی هست مودم روجه کن رسمی برای همه شکنجه از اون نگون باشد بزرگ وی عرضه نیستد ما میبینیم. یکم پرابلم نیست. من شخصا خودم نسنجم.
محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ماه اپریل سال 2016 همراه با دیگر اعضای ریاست حزب با گناه تروریسم و از جمله طرح‌ریزی آشوب نافرجان بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 به زندان یک عمری محکوم کردند. خودش میگوید بی‌گناه است و اتهامات مقامات به ضد او بافته و ساختند. بینندگان عزیز رقمی مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همچنان در خدمت شما هست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلیوس 420-724-056-681 پلیوس 420-724-056-681. در صورت دریافتی خبر عکس و یا ویدیو ما با شما حتما تماس میگیریم. رو میاریم به مسائل بین المللی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه عراق و این کشور سفر کرد. این نخستین سفری روحانی به بغداد است و در زمانی صورت میگیرد که امریکا بارها از دخالت ایران به امور عراق هشدار داده است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
پرزیدنت ایران حسن روحانی برای اولین بار با سفری رسمی به عراق وارد شد. ایالات متحده آمریکا از عراق درخواست دارد که روابطش با ایران را محدود کند. عراق که از واشنگتن کمک مالی و نظامی دریافت می‌کند، سعی دارد در روابطش با ایالات متحده آمریکا و ایران موازنت برپا نماید. روز یکشنبه وزیر کارهای خارجی ایران محمد جواد ظریف در بغداد با وزیر کارهای خارجی عراق محمد علی الحکیم ملاقات کرد. در پایان گفتگو وزیران به خبرنگاران تفصیلات دادند.
بسیار خوشحالیم که روابط ایران و عراق بدون دخالت خارجی ها روابط مستحکم و گسترده‌ای بوده و انشالله در سفر فردای ریاست محترم جمهوری این روابط مستحکمتر و گسترده تر خواهد شد.
وزیر عراقی گفت که محو گروهی دهشت افکن دولت اسلامی از هدف‌های اساسی عراق به حساب می‌رود.
ما به طور مفصل مسئله سوریه را بررسی کردیم. ما آشکار کردیم که جانبداری محوی گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی یا خود داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه هستیم. ما همراه تلاش داریم که سوریه کرسیش در لیگ کشورهای عرب را باز پس گیرد.
تهران در عراق یگان نمایندگی نظامی ندارد، ولی اکثر اهالی این کشور پیروی مذهب شیعه بوده تحت تأثیر ایران قرار دارند. بر علاوه ایران گروه های نیمه نظامی شیعه را که در عراق فعال می باشند دستگیری می کند. طبق بعضی حساب ها شماره این گروه های نیمه نظامی به 150,000 نفر برابر است. در عراق تخمیناً 5,200 نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر می باشند که وظیفه اصلی آنها پشتیبانی و تمرین ارتش عراق است.
صحبت دیگری برنامه از یک کشوری همسایه با تاجیکستان است. یک خبرنگاری هلندی میگوید بعد از تقریبا 5 سال تحقیق و جستجو در افغانستان معلوم کرده است که ملا عمر رهبری طالبان در افغانستان بود و بعد از سقوط طالبان در سال 2001 به جای نرفته است. بد دام در کتاب درباره ملا عمر و همراهانش نوشته است که رهبری این گروه افراطی در خود افغانستان و نه چندان دور از یک پایگاه نظامی آمریکایی پنهانی زندگی میکرده است. همکارم عبدالله شور این خبر رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله، و این خبرنگار واقعا برای ثابت کردن ایده‌هایش چی دلیل‌های آورده است؟
ژورنالیست هلندی بد دام در کتاب با نام زندگی مخفی ملا عمر میگوید برعکس گفته‌های مقامات آمریکایی و افغان، رهبری سابق طالبان هیچگاه در پاکستان پناه نبرده است. در این کتاب که ماه فوریه نشر شد، به دم نتیجه صحبت و تحقیقاتش را بر اساس مصاحبه ها با اعضای طالبان و زندگی نامه های آنها خلاصه کرده است. خلاصه های مؤلف با زبان انگلیسی از جانب مرکز تحلیلی زومیا نشر شد. طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بودند و بعدی ورودی نیروهای بین المللی با رهبری آمریکا برکنار شدند. برای سری ملا عمر که به گروه القاعده پناهگاه داده بود، آمریکا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. در تحقیقات خود بد دم ادعا میکند که ملا عمر تا سال 2004 در مرکز ولایت زابل در شهر قلات زندگی میکرد.
و عبدالله، در همین مکان آمریکایی ها پایگاه نظامی داشتند و پناهگاه ملا عمر همگی چند کیلومتر دورتر از پایگاه قرار داشت است. و در اینجا گفته می شود که در اوج جنگ ها در این پایگاه حدوداً 1000 نظامی از آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو در پایگاه مستقر بودند. و خودی درباره نقش ملا عمر در اداره گروه طالبان چی گفته می شود؟ آیا در این پناهگاه قادر بر رهبری عملیات های طالبان بوده است یا دستی کوتاه داشته است؟
بله طاهر، بنوشته مؤلف ملا عمر از پنهانگاه‌هایش نمی توانست رهبری عملیات طالبان را ادامه دهد، ولی تصمیم تأسیس قرارگاه طالبان در قطر محض از همین پناهگاه ها گرفته شده بود. قرارگاه طالبان در قطر فعلا مکان مذاکرات صلح آمریکا و طالبان می باشد که شرایط ختم جنگ 17 ساله در افغانستان را بررسی می کند. دم توانسته است با جبار عمری هم صحبت شود که وظیفه محافظی شخصی ملا عمر را در پنهانگاه هایش اجرا می کرد. عمری که فعلا در یکی از بازداشتگاه های خدمات اکتشافی افغانستان قرار دارد گفته است که ملا عمر 23 اپریل سال 2013 در نتیجه بیماری درگذشت، ولی سخنگوی حکومت افغانستان هارون چخانسوری این کتاب را رد کرد و توسط صحیفه خود در شبکه اجتماعی تویتر گفت که افغانستان شهادت عنیق آن را دارد که ملا عمر در خاک پاکستان زندگی کرده و در همان جا گذشته است. طالبان مرگ ملا عمر را سال 2015 تصدیق کردند و قبل از این مقامات اکتشافی افغانستان گفتند که رهبری جنگیان در یک بیمارستان شهر کراچی پاکستان درگذشت.
تشکر زیاد عبدالله برای صحبت. و اخبار بیشتر را میتوانید از وبسایت azadi.org بخونید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. سفیری تازه انتخاب امریکا در تاجیکستان جان مارک پومرشایم به دوشنبه آمد. در این باره روز 11 مارت از سفارت امریکا در تاجیکستان به رادیو آزادی خبر دادند. جناب پومرشایم روز 22 فوریه سال جاری در واشنگتن سوگند یاد کرد. نامزدی دیپلمات پیشیندار به وظیفه سفیر امریکا در تاجیکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته پیشنهاد شد و روز 7 ژانویه امسال تصدیق گردید. مارک پومرشایم از سال 2015 تا سال 2018 معاون سفیر امریکا در قزاقستان بود. از این پیشتر در وزارت کارهای خارجی امریکا همچون یک دیپلمات بلندپایه در امور قفقاز و افرااسیا کار کرده است. او سابقه خبرنگاری هم دارد و در دفتر تلویزیون CNN در روسیه کار کرده است. صاحب زن و سه فرزند است. مارک پومرشایم جایگزین خانم الیزابت میلارد شد که او بعد انجام مسئولیت هایش سال 2018 از تاجیکستان رفت. رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ در چهارچوب مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر برای بنیاد دیوار در مرز با مکزیک از کنگرس 8.6 میلیارد دلار می‌خواهد. این شماره 6 برابر بیشتر از مبلغی است که برای طرح‌های مربوط به حمایت مرز در سال روان و سال آینده جدا شده اند. طلب ترامپ برای جدا کردن این مبلغ آخر سال گذشته به شدت آن یا نگاه داشتن کار حکومت رساند که 35 روز ادامه کرد و دراز‌ترین در تاریخ آمریکا بود. بنابر معلومات واشنگتن پست 5 میلیارد را دونالد ترامپ از بودجه وزارت امنیت داخلی و 3.6 میلیارد را از بودجه پنتاگون دسترس کرده نیست. دموکرات ها مخالف دیوار بوده آن را خرج بیهوده و غیر اخلاقی می دانند. و از بس که نظارت پلات نمایندگان با دموکرات هاست با گمان است که آنها درخواست پرزیدنت را قانع کنند. هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 که از شهر آدیس ابابا به پایتخت کنیا نایروبی پرواز میکرد صبح روز یکشنبه در اتیوپیا سرنگون شد. از 140 مسافر و 8 عضو اکیپاژ کسی زنده نمانده است. سروزیر اتیوپیا ابیو احمد روز 10 مارس در یک اظهارات تلویزیونی از شهر آدیس ابابا در واکنش به صدمه هواپیما گفت:
دولت جمهوری فدرالی دموکراتی اتیوپیا می خواهد غم و اندوه خود را به آیله ها، خیشواندان و دوستان شهروندان اتیوپی و دیگر مسافران ملت های گوناگون که هنگام استفاده از شرکت هواپیمایی ما هلاک شدند بیان کند. ما شما را در جریان خبرهای نو خواهیم گذاشت.
بنابر معلومات اخیر در میان قربانیان هواپیمای شرکت اتیوپیان ایرلاینز، شهروندان 33 کشور از جمله روسیه، ایالات متحده آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا نیز هستند. در حال حاضر سبب های حادثه پژوهش می شود. بنابر اطلاع سامانه فلایت رادار 24 هواپیما پس از 6 دقیقه پرواز از فرودگاه آدیس ابابا از اکران رادار ناپدید گشته است. در اظهارات شرکت اتیوپیان ایرلاینز آمده است که هواپیما در نزدیکی ولقان بیشافتو سرنگون شد. دادگاهی در شویسیا دیوید ایدرسون شهروندی 47 ساله ازبکستان را برای آمادگی به حمله تروریستی در این کشور 7 سال از آزادی محروم کرد. مقامات گفتند حمله باید از نام گروه تندروی دولت اسلامی انجام می شد و آنها از این حمله پیشگیری کردند. رسانه های شویسیا روز 9 مارت از قبل مقامات گفتند از دیوید ایدرسون مواد کیمیایی یافت شده است که می توانست در ساختن بمب با کار رود. او بعد ادای دوره جزا از شویسیا عمرباد بیرون کرده خواهد شد. فرهاد توش محمدوف سال 2008 پس از کوچیدن به شویسیا نامش را به دیوید ایدرسون تغییر داد. او در این کشور پناهنده بود. محاکمه 5 ازبکستانی و 1 شهروند قرقیزستان ماه ژانویه امسال در استکهلم آغاز یافت. این افراد در آمادگی به حمله تروریستی در شویسیا و سرمایه گذاری گروه دهشت افکنی دولت اسلامی گمان بر شده اند. دادستان برای ایوب تی‌تی‌اف رهبر بخش سازمان حقوق بشری میموریال در گروزنی 4 سال زندان نظامش عمومی و پرداخت 100,000 روبل را درخواست کرد. فعال حقوق انسان با نگهداری مواد مخدر و مقدار کلان متهم شده است. در این باره کانال مرکزی حمایه حقوق انسان در تلگرام خبر داد. تی‌تی‌اف ماه ژانویه سال گذشته در چچنستان بازداشت شد و با گفته تفتیشات او گویا با خود نزدیک به 200 گرم ماریخوانا داشت. تی‌تی‌اف اتهام را رد میکند و میگوید که مواد مخدر را مخصوص در ماشین او پرتافته اند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
سفرنیسا جورابک و همسر محمد علی حید بعد از ستانی کل و سر ریاست اجرای جزای جنایتی شکایت کرده خواستار رسیدگی به وضع شوهرش در زندان شده است. همسر محمد علی حید میگوید شوهرش در زندان شکنجه شده، در شرایط وزن نگهداری می شود. به گفته خانم جورایوا، ناظران زندان با شکنجه محمد علی حید از او میخواهند تا علیه همحزبیان سابقش گواهی تلویزیونی بدهد، اما مقامات تاجیک شکنجه شدن محمد علی حید را رد میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. سفرنیسا جورابک و همسر محمد علی حید در شکایت خود روز 11 مارت به دادستانی کل در و اداره زندان ها نوشته است شوهرش در حالت وزنین روحی قرار داشته، چند سال است که شکنجه می شود. خانم جورابک و در مکتوب خود از قبل محمد علی حید معاون اولی رئیس اداره زندان ها نورالدین رحمانوف را به شکنجه خود عیبدار کرده است. ضمن عزت الله شریفوف، سابق سردار اداره زندان های تاجیکستان که ماه نوامبر سال گذشته برکنار شده بود، در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که معاون اولش نورالدین رحمانوف بود. اما جناب شریپوف گفت فعلا نمیداند که نورالدین رحمانوف چه مقامی دارد. در همین حال همسر محمد علی حید از دادستانی کل خواسته است با تاسیس کمیسیه مخصوص وضع شوهرش را همه طرفه سنجند. سفرنیسا جورایوا در صحبت به رادیوی آزادی گفت دو روز قبل با شوهرش در زندان ملاقات داشت. خانم جورایوا افزود شوهرش از شرایط سخت نگهداریش در بازداشتگاه شکایت کرده و گفته است در شرایطی مثل عاقل نگهداری می شود.
ما امروزی نهمی وی رفتیم و خری داشتیم، شوهرم اما هنگام ملاقات شکایت ایوی داشتن. ای همو شکنجه ای که در درم یه همجه میکردن.
برای چی شکنجه میکردن؟
شکنجه از از اون صبح که شما زیدی نهزد سخانکنه در نزدی کمیره و زیدی رئیسی نهزد کبیری و با سخانکنه که مثال من تیراریستو را در نهزد خدم جمع کرده گیم، قطعی تیراریستو همکاری دارم.
همسر محمد علی حید همچنین گفت شوهرش یک ماه قبل سکته دل را از سر گذران و با سبب تبابت نشدن خم شدن نمیتواند. اما مقامات تاجیک ادعای همسر محمد علی حید درباره شکنجه شدن او را قطعا رد میکنند. منصور جان عمرو رهبر اداره زندان های تاجیکستان روز 11 مارس در صحبت به رادیو آزادی وجود شکنجه در زندان های کشور را رد کرد. از جمله او گفت که ماه ژانویه امسال در جریان بازدیدش از زندان ها از حال محمد علی حید هم خبردار شد. با گفته منصور جان عمرو، محمد علی حید در صحبت با او از شکنجه شدنش یگان شکایت نکرد.
اگه محبس محبس است دیگه، ایجا شرایط سخت شرایط سوس ندارد، همه قطعی اصل است، همه در یک شرایط محبسی هستند، همه در یک شرایط در یک محسن نگو دوشته می شود. من از او شکنجه رو تمام باور نمی کنم. حسوس دوشته باشد گفتم کنم پرکتر گینری است، مودم رجوع کن رسمی. من برای همه شکنجه از او نگوم باشد بزرگ وی عرضه نیستد، ما می بینیم یکم پرابلم نیست، من شخصا خودم نسنجم.
محمد علی حید در قطار سیدومن حسینی ماه اپریل سال 2016 از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شده بود. در قطار آنها 10 عضو ریاست دیگر حزب ممنوع نهضت اسلامی باز به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. اکثر آنها با گناه عضویت در گروه جنایی، برانگیختن عداوت ملی و نژادی و مذهبی، قتل و تروریسم و دیگر اتهامها گمان بردانسته می شدند. دادستانی می گوید اعضای ریاست حزب در آشوب عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان دست دارند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب که در خارج از تاجیکستان است این اتهام را رد می کند و می گوید آشوب تنها بهانه برای بستن یگانه حزب اسلامی در آسیا مرکزی بود. قضیه محمد علی حید قبلا از سوی کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد بررسی شده بود. این کمیته از تاجیکستان خواسته بود حید را آزاد و به او جبران بپردازند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی، ozodi.org.
رهبری طالبان ملا محمد عمر در دوام سالهای زیاد در نزدیکی های پایگاه نظامی امریکایی ها در جنوب افغانستان زندگی کرده است. این ادعا در کتاب نوین نویسنده و ژورنالیست هلندی بد دام با نام در جستجوی دشمن نشر شده است که میگوید رهبری سابقی طالبان هیچگاه در پاکستان پناه نبرده است، آنگونه که مقامات امریکا و افغانستان میگفتند. در این باره گزارش من خیرمان با قزاده. در کتابی که ماه فوریه نشر شد، دم نتیجه صحبت و تحقیقاتش را بر اساس مصاحبه ها با اعضای جنبش طالبان و زندگی نامه های آنها خلاصه کرده است. خلاصه های مؤلف به زبان انگلیسی از جانب مرکز تحلیلی زومیا نشر شد. طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان در سر قدرت بودند و در پی ورود نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا برکنار شدند. در پی این به موقع مخالفت مسلحانه گذشته تا امروز چالش اصلی حکومتی کابل به حساب می روند. بعد حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا که با مرگ 3000 نفر انجامید، برای سری ملا عمر 10 میلیون دلار پاداش وعده شد. در تحقیقات خود بدم ادعا میکند که ملا عمر تا سال 2004 در مرکز ولایت زابل شهر قلات زندگی میکرد. در همین مکان امریکایی ها پایگاه نظامی خود را تأسیس دادند و پناهگاه ملا عمر همگی در چند دقیقه راهی پیاده از این پایگاه قرار داشت، میگوید بدم. بعد این به ناحیه شینکای انتقال یافت و در فاصله چند کیلومتر از اینجا ساختمان پایگاه دیگری آمریکایی شروع شد. در اوج جنگ ها در این پایگاه حدوداً 1000 نظامی از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو مستقر بودند. به نوشته مؤلف کتاب، ملا عمر از پناهگاه های خودش نمیتوانست رهبری عملیات طالبان را ادامه دهد، ولی تصمیم تأسیس قرارگاه طالبان در قطر محض از همین پناهگاه ها گرفته شده بود. قرارگاه طالبان در قطر فعلا مکان مذاکرات صلح امریکا و طالبان می باشد که شرایط ختم جنگ 17 ساله در افغانستان را بررسی می کنند. دم توانسته است با جبار عمری هم صحبت شود که وظیفه محافظ شخصی ملا عمر را در پنهانگاه‌هایش اجرا می کرد. عمری که فعلا در یک بازداشتگاه خدمات اکتشافی افغانستان قرار دارد، گفته است که ملا عمر 23 اپریل سال 2013 در نتیجه بیماری درگذشت. ولی سخنگوی حکومت پرزیدنت افغانستان هارون چخانسوری این کتاب را رد کرده توسط صحیفه خود در شبکه تویتر گفت که افغانستان شهادت آن را دارد که ملا عمر در خاک پاکستان زندگی کرده و در همانجا درگذشته است. قادر حبیب، یک خبرنگار بخش افغانی رادیوی آزادی، گفت مقامات افغانستان این ادعا را کاملا قبول ندارند.
در داخل افغانستان بخصوص در کابل واکنش ها به این گزارش نسبتا جدی و شدید بوده، این گزارش را رد کردن. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این گزارش را به اساس خوانده و رد کرده و همچنان معاون اول اشرف غنی در انتخابات آینده، انتخابات ریاست جمهوری آینده، امرالله صالح که قبلا باید سرپرست وزارت داخله کار کرده، اونا هم ایره بخش از تبلیغات و دستکاری شده خوانده و گفته که به شکل ادعای ISI یا اداره استخبارات پاکستان را کمک میکنه که گویا ملا عمر یا رهبرای طالبان در پاکستان نبودند.
طالبان مرگ ملا عمر را سال 2015 تصدیق کردند و قبل از این مقامات اکتشافی افغانستان گفتند که رهبر جنگیان در یک بیمارستان شهری کراچی پاکستان درگذشت.
بیا که بارم دشت قدم دشت امان دشت که مجنون خیمه داره.